بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد و آله الطاهرین و لعن الدائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدین. قال علی علیه السلام: علیکم بلزوم الیقین و التقوا فانهما یبلغانکم جنة المأوى. بر شما باد به لزوم و پایبندی و به دست آوردن یقین و تقوا، یقین به خداوند، یقین به عالم غیب و یقین به معاد پس از مرگ و زندگی پس از مرگ، و همچنین به تقوا ملازم باشید. چرا؟ علتش چیست؟ به خاطری که هم یقین و هم تقوا شما را به بهشت برین میرساند. یعنی دو چیز شما را میبرد به بهشت: یکی یقین، دوم تقوا. یقین و تقوا هر دوتا شما را به بهشت می کشاند. برگردیم به بحث فقه ما. بحثمون در مسئله 53 ارباح مکاسب عروة الوثقا بود. نظریه صاحب عروه را گفتیم که ایشون فرمودند اعیانی که متعلق خمس نبود اگر نماعاتی داشت، خمس به نماعات تعلق میگیرد، سواء اون کان اون نماع متصل باشد و یا اینکه اون نماع منفصل باشد، خمس به اون تعلق میگیرد. خمس به اون تعلق میگیره. عرض کنم خدمت عزیزان، دیگه صاحب عروه مطلقا مطلب رو بیان کرد، نگفت در صورتی که قصد اکتساب باشد یا قصد اکتساب نباشد. خب ما ریشه این فتوای صاحب عروه را خدمت عزیزان بیان کردیم، از علامه گرفته تا شهید ثانی گرفته تا مرحوم صاحب جواهر و تا شیخ انصاری رضوان الله تعالی علیه. ریشه فتوای صاحب عروه در کلمات همین اعلام فقه هست. این نشان دهنده این است که مرحوم صاحب عروه چقدر تسلط بر فقه داشته است، چقدر به کلمات اعلام فقه مسلط بوده است. خب رسیدیم به حواشی. اولین حاشیه‌ای که ذکر کردیم خدمت عزیزان، حاشیه مرحوم امام خمینی بود. امام خمینی در حاشیه‌ای که زدن بر این مسئله عروه فرمودند اگر قصد اکتساب داشت در نماعات، چه متصله چه منفصله، خمس تعلق می‌گیرد، ولی اگر چنانچه قصد اکتساب نداشت، خمس تعلق نمیگیرد به نماعات، چه متصله و چه منفصله. بر فتوای مرحوم امام، برخلاف فتوای صاحب عروه در اینجا هست. خب بنابراین حاشیه اول رو که بیان کردیم، نوبت رسید به حاشیه دوم. حاشیه دوم، حاشیه مرحوم محقق سیدابوالحسن اصفهانی است. مرحوم محقق سیدابوالحسن اصفهانی در حاشیهشان بر این مسئله عروه فرمودند: انما یجب الخمس فی النماء المتصل اذا کان المقصود من العین و ابقاؤها الانتفاع و تکسب بعینها کل اشجار الغیر المسمرته التي ينتفع بخشبها و ما یقطع من اغصانها و کل اغنام ذکور التي تبقى لتسمن و ينتفع بلحمها. و اما ما کان المقصود الانتفاع و تکسب بالنماء هل منفصل کل اشجار المسمره و کل اغنام الاناس التي تنتفع بالنتاجها و لبنها فإنما يتعلق الخمس بالنماء المنفصل دون المتصل. مرحوم محقق سید ابوالحسن اصفهانی آمده است کلام صاحب عروه را تقسیم بندی کرده است و فرق گذاشته از بین نماء متصل و نماء منفصل. فرموده است که اگر چنانچه مقصود از نگهداری عین مال انتفاع و تکسب و بهره برداری از خود عین باشد، در نماء متصل عین خمس تعلق میگیرد، مثل نگهداری درختان غیر مثمره به قصد استفاده از چوب آنها، به قصد استفاده از شاخه های آنها، یا مانند گوسفندان نر که نگهداری می شوند و علف داده می شوند و پرورش می شوند به قصد، عرض کنم خدمت شما، به قصد گوشت اونها. به این نماعات این اعیان که به قصد تکسب و استفاده از عین اینها هست، با اون زیادی متصله اونها خمس تعلق میگیرد. ولی اگر چنانچه مقصود از نگهداری این گونه اعیان انتفاع و تکسب و بهره برداری از نماء منفصل آنها باشد، تفصیل اینجاست، اگر مقصود از نگهداری این اعیان تکسب از نماعات منفصله باشد، مانند درختان مثمره که هدف از حفظ و نگهداری آنها و رسیدگی به آنها ثمره و میوه آنها باشد که نماع منفصله، و یا مانند گوسفندان ماده که هدف تکسب از نماعات منفصله اونها باشد، مانند لبن اونها، مانند نتایج اونها، بچه دار شدن اونها، امثال اینها باشد. در اینجا چون قصد تکسب به نماعات منفصله اونهاست، به نماعات منفصل اونها خمس تعلق میگیرد، ولی به نماعات متصل اونها خمس تعلق نمیگیرد. یعنی گوسفندی که هدف نگهداری او استفاده از شیر و استفاده از بچه او هست، حالا این گوسفند بچه ای تولید کرد، شیر تولید کرد، خمس بهش تعلق میگیرد، ولی همین گوسفند اگر چاق شد خمس به چاقیش تعلق نمیگیرد. چرا؟ چون معیار سید ابوالحسن اصفهانی قصد اکتسابه. قصد اکتساب به هر چیزی تعلق گرفت، خمس هم به همان تعلق میگیرد. اگر قصد اکتساب به نماع متصل تعلق گرفت، مثلا گوسفند رو نگهداری میکند تا چاق بشود، به این چاقی گوسفند خمس تعلق میگیرد. ولی اگر نه، هدف از نگهداری گوسفند استفاده از شیر او، استفاده از عرض کنم خدمت شما بچه های او باشد، در اینجا این گوسفند ولو چاق هم بشود، ولو پروار هم بشود، خمس به چاقی و پرواری او تعلق نمیگیرد، ولی خمس به فرزندان، به شیر و لبن او تعلق میگیرد. خب پس مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی که ملاکش در تعلق خمس قصد اکتساب هست، تفصیل داده است بین نماع متصل و نماع منفصل، تفصیل داده خب و فرموده است اگر قصد اکتساب به نماع منفصل تعلق بگیرد، خمس فقط به نماع منفصل، دیگه به نماع متصل خمس تعلق نمیگیرد. ولی اگر چنانچه قصد اکتساب به نماع متصلش باشد، بله بله، خمس به نماع متصل تعلق میگیرد. حالا ببینیم که علت این تفصیل چیست. ریشه این تفصیل در نظر مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی همونطوری که عرض کردیم قصد اکتساب هست، نه مطلق الفائده. یعنی این محقق بزرگوار ملاک را برای تعلق خمس قصد اکتساب دانسته است، نه مطلق الفائده. اگر مطلق الفائده باشد نتیجه نمیدهد این تفصیل را، ولی چون مبنای سید ابوالحسن اصفهانی قصد اکتساب هست، نتیجه میدهد این تفصیل را. لذا چون معیار تعلق خمس در نظر مرحوم سید ابوالحسن اصفهانی قصد اکتساب هست، حالا دیگه بستگی دارد به این که مالک این اعیان را نگهداری می کند و حفظ و مراقبت می کند و آب و علف می دهد به قصد چیست. اگر به قصد استفاده از خود اعیان هست، مثل اینکه درخت رو می کارد تا از چوبش استفاده بکند، گوسفند رو نگهداری می کند تا از لحمش استفاده کند، در اینجا قصد به نماعات متصل تعلق می گیرد. ولی اگر چنانچه قصدش از نگهداری این اعیان این باشد که مثلا درخت از چوبش، از درخت از ثمرش استفاده کند، یا از گوسفند از نماش استفاده کند. هدف این است در اینجا فقط به نماعات متصل، یعنی درخت باشد به میوهش، گوسفند باشد به نتیجه و بچهش، خمس تعلق میگیرد. ولذا در این صورت که قصدش اکتساب از نماع منفصل هست، اگر چنانچه اون اعیان دارای نماعات متصل بودند، خمس به نماعات متصل تعلق نمیگیرد. خب اینم حاشیه مرحوم محقق سید ابوالحسن اصفهانی که قالب تفصیل بود. معیار و ریشه تفصیل را هم بیان کردیم. اشکالی که بر این محقق رضوان الله تعالی علیه وارد هست این است که در کلمات و سخنان این فحل فقهی تناقض وجود دارد، یعنی در وسیلت النجات و در حاشیه‌اش بر عروه تناقض وجود دارد. چرا؟ چون در وسیلت النجات ملاک مطلق الفائده است، ملاک مطلق الفائده است، اونجا چون ملاک را مطلق الفائده دانسته است، احتیاط وجوبی به تعلق خمس داده است حتی در نماعات متصل. ولی در حاشیش در اینجا ملاکش قصد اکتساب بود و بر مبنای قصد اکتساب تفصیل قائل شد بین نماعات متصل و نماعات منفصل. به عبارت دیگر ما این تناقضگویی را در کلام مرحوم محقق سید ابوالحسن اصفهانی بیان کنیم. در حاشیه بر عروه ملاک را عرض کنم خدمت شما قصد اکتساب دانست و بر اساس این ملاک آمد اون تفسیر را قائل شد. ولی در وسیلت النجات که رساله عملیه ایشون بود، ایشون مبنایش را مطلق الفائده دانست، چه قصد اکتساب باشد چه قصد اکتساب نباشد، لذا احتیاط وجوبی خمس در این گونه موارد را بیان کرد. چه گوسفندی که مثلا چاق بشود و درختی که بزرگ بشود، بلا شک فایده صدق میکند. ولو مقصود از نگهداری این درخت میوه های اون باشد، خمس به اون تعلق میگیرد به احتیاط وجوبی. ولو مقصود از نگهداری گوسفند نتایج او باشد، شیر و عرض کنم خدمت شما بچهش مقصود باشد، به خود چاقی گوسفند که نماع متصل هست و همچنین به نتایج به بچهاش، هر دوتا خمس تعلق میگیرد. پس بنابراین خلاصه تناقض این هست که در وسیلت النجات ملاک را مطلقا عرض کنم خدمت شما مطلق الفائده دانسته است، در نتیجه هم در نماع متصل هم در نماع منفصل خمس تعلق میگیرد، چه قصد اکتساب داشته باشد چه قصد اکتساب نداشته باشد. ولی در حاشیش بر عروه چون قصدش اکتساب هست قائل به تفصیل شده است. بین اونجایی که بله قصد اکتساب به نماء متصل داشته باشد یا قصد اکتساب به نماء منفصل داشته باشد تفصیل قائل شده است. خب رسیدیم به حاشیه سوم که حاشیه مرحوم محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه است. مرحوم محقق بروجردی فرموده است که علل اقوا، خمس تعلق میگیرد به نما، علل اقوا فی ما اذا کان قصده من اقتناعها الاستمناع و علل احوته فی غیره و علل احوته فی غیره. البروجردی، مرحوم محقق بروجردی قائل به تفصیل شده است بین موردی که مقصود از نگهداری عین برای نماعات باشد، چه نماعات متصل چه منفصل، مثل اینکه درخت رو میکارد تا چوبش استفاده کند، یا درخت رو میکارد که از ثمرش استفاده کند، یا غنم رو پرورش میدهد تا از لحمش استفاده کند، یا مقصود از نگهداری عین گوسفند این است که از نتایج و نماعات منفصلش استفاده کند. در این صورت مرحوم محقق بروجردی فتوا به وجوب خمس داده است، ولذا فرموده است علل اقوا فی ما اذا کان قصده من اقتناعها الاستمناع. الاستنماع قصدش از نگهداری اینها استنماع باشد، چه نماع متصله چه نماع منفصله. ولی اگر چنین قصدی نداشته باشد و نماعاتی در او به وجود بیاید، چه نماع متصل چه نماع منفصل، اینجا مرحوم آقای بروجردی فتوا به وجوب خمس نداده، احتیاط وجوبی به تعلق خمس داده است. پس بنابراین این حاشیه هم با متن عروه متفاوت هست و هم با حاشیه اسد ابوالحسن اصفهانی و مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه با هم دیگه متفاوت هست. خلاصه حاشیه‌ای که مرحوم بروجردی رضوان الله تعالی علیه فرمودن این هستش که اگر به قصد اکتساب نگه داشته باشد خمس تعلق میگیرد بالفتوا، به وجوب فتوایی، چه در نماعات متصل چه در نماعات منفصل. ولی اگر قصد از نگهداری این اعیان انتفاع از عرض کنم خدمت شما، بله انتفاع از نماعش نباشد، چه نماع متصل چه نماع منفصل، چنین قصدی نداشته باشد، به احتیاط وجوبی خمس تعلق میگیرد نه به فتوا. خب ریشه تفصیلی که مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه دادند باید ببینیم ریشش کجاست. از نظر مشهور و مشهور فقها ملاک تعلق خمس را قصد اکتساب دانستند، کما اینکه مرحوم بروجردی در این حاشیه ملاکش قصد اکتساب هست. ولی در روایات ملاک را مطلق الفائده دانستن، کافیست فائده حاصل بشود، چه قصد اکتساب باشد چه قصد اکتساب نباشد. حالا پس از یک طرف مشهور عرض کنم خدمت شما ملاکشون قصد اکتساب هست، از طرف دیگر بله روایات ملاک را مطلق الفائده دانستند. معنای این سخن این است که مشهور از روایات اعراض کردند و مشهور به این روایات عمل نکردند. حالا در اینجا چون مشهور ملاک را قصد اکتساب دانستند، خود آی بروجیری هم جز مشهور هست، اینجا فتوا به وجوب خمس به نماعات داده است، وجوب تعلق خود به نماعات داده است، چه متصل چه منفصل. ولی برای این که مخالفت با روایات نکند، احتیاط وجوبی به تعلق خمس اونجایی که قصد اکتساب نباشد رو بیان کرده. پس فتوا به وجوب خمس داده است اونجایی که قصد اکتساب به نماعات باشد، چون خود جزء مشهور است. احتیاط وجوبی کرده است اونجایی که قصد اکتساب نیست، به خاطر روایات معتبره و به خاطر عدم مخالفت کردن با روایات هست. حالا در اینجا ما یک اشکال مختصری میخواهیم به محقق بروجردی رضوان الله تعالی علیه مطرح بکنیم. اون عرض کنم خدمت شما بله اشکال این هست که روایاتی که مطلق الفائده را بیان کردن، اینها روایت های صحیحه هستند و معتبرند، مثل صحیحه علی ابن مهدیار، مثل صحیحه ریان ابن سلط، اینا روایات صحیح هستند که قبلا این روایات را مفصل سندن و دلالت مورد تجزیه و تحلیل قرار دادیم. خب این از یک طرف قضیه که روایاتی که مطلق الفائده را مطرح کردند روایات معتبر و صحیحی هستند. از طرف دیگر این که مشهور از این روایات اعراض کردن و عمل نکردن معلوم نیست، این معلوم نیست. در نتیجه چون روایات صحیح و معتبرند، حجیت آنها تام هست. وقتی حجیت آنها تام بود، باید بر طبق روایات در تمام موارد فتوا به وجوب تعلق خمس داد، چه قصد اکتساب باشد چه قصد اکتساب نباشد، تفاوتی نمی کند. لذا این که مرحوم محقق بروجردی به خاطر موافقت با مشهور فتوا به وجوب خمس داده است به نماعات متصل و منفصل و در غیر اون جایی که قصد اکتساب باشد احتیاط وجوبی به خمس داده است، به نظر میاد این تفصیل قابل پذیرش نیست، بلکه به خاطر اینکه اولا روایات معتبر و صحیح هستند که ملاک را مطلق الفائده دانستند، مخالفت مشهور با این روایات هم خیلی واضح و روشن نیست. در نتیجه به صورت واضح عرض میکنیم باید در تمام این موارد مرحوم محقق بروجردی فتوا به عرض کنم وجوب خمس میداد، چه اونجایی که قصد اکتساب باشد چه اونجایی که قصد اکتساب نباشد. خب بحث بعدی که ما میخواییم خدمت عزیزان مطرح کنیم، بحث ما با فحل فقه مرحوم آی خویی رضوان الله تعالی علیه است که میماند برای جلسه آینده. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.